بیست اردیبهشت 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. آیه 55. ذات اقدس اله نهی می کند در آیه شریفه پیامبر خودش را از اعجاب به اموال منافقین و اولاد منافقین از حیث کثرت، که توی پیامبر، البته خطاب به پیامبر است لکن مراد امت است، تو معجب نباش به کثرت اموال این منافقین که وضعشون خوبه و کثرت اولادشون. کثرت اولاد همین الانش هم همین جور است، لا سیما در گذشته که زندگی قبائلی بوده و فردی و با بازوی کار زندگی می کردند. کثرت اولاد نشانه چه بوده است؟ اقتدار بوده است. در زمان حاضر هم همین جور است، لکن اون موقع بیشتر نمایان بوده است این. یا رسول الله، به کثرت اموال منافقین و اولادشون تو خیره نشو. تعلیل می کند این کثرت اموال و اولاد را که این کثرت موجب اشتغال اینا می شد به دنیا. وقتی موجب اشتغال اینا شد به دنیا، نتیجه این اشتغال در دنیا هم خودش قسمی عذاب است و هم اینا رو باز می دارد از چیه؟ از آخرت، که اینا به فکر آخرتشون نیفت. در نتیجه این کثرت باعث می شد وقتی اینا به یاد آخرت نباشند از سعادت اخروی محروم بشند و چه بشد کارشون؟ سرانجامشون بشد شقاوت اخروی. در نتیجه با این کثرت خدا میخواد اینا رو تو دنیا عذاب کند و مرگ اینا فرا برسد، در حالی که وهم کافرون. این اجمال آیه شریفه که خدمت شما عرض کرد. حالا متن آیه رو مرور میکنی. فلا تعجبک، بله، تو فلا تعجبک، تفریع، فافای تفریعه. تفریعه بر چیست؟ تفریع بر مذمت منافقین است نسبت به اموالشون، چون تو دو تا آیه قبل گفت اینا یا انفاق نمی کنن یا اگر انفاق هم بکنن انفاقشون از روی اکراه، زوری میدن، نمیخوان بدن. حالا تو این آیه میفرماید تفریعا بر این اموالی که اینا انفاق نمی کنند یا از روی اکراه انفاق می کنند، لا تعجب که، لا تعجب که فعل نهی، لا تعجب نهیه، کافم که ضمیر خطاب مفعول به مقدمه، خود لا تعجب که فعل نهیه دیگه، خود بعد لاش میشه نهی، خودش هم فعل نهی. روزا تو صرف میر میگفتیم یه فعل ماضی یا یه مضارع امر یا نهی، این نهی دیگه. نخه سب کن تو فاعلشو بذارم کفی دستت، یخت سب کاف پس مفعولم به مقدم، ضمیر خطاب خطاب به رسول خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم، لکن مراد مؤمنین هستند و دارد امت را تعلیم میدهد از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. یعنی چی لا تعجب که؟ یعنی خیلی شما، خب ببینید به طبع بشری کثرت اموال و کثرت اولاد پسندیده است، یعنی طبع بشر اگه کسی ثروتمنده اموال دارد میپسندن مردم، هاکذا اگر کثرت اولاد دارد اون را هم میپسندند. توجه میفرمایید؟ و معجبند به کثرت اموال و کثرت اولاد، یعنی بلش به شگفتی همراه با تحسین بهش نگاه میکنن. یعنی وقتی آمد پیش من گفت که من آقام 24 تا بچه دارد، من گفتم که خب ماشاءالله به این کمر، گفتم از چند تا زنه؟ گفت هیچ یکی، آقام فقط یه زن داشت. گفتم ماشاءالله به فلان ننت که 24 تا، گفت آقا 10 تاشون هم مردن، 34 تا بودن. گفتم خب حضرت عباسی بله هم کمر آقات ماشاءالله داشته است، بله هم اون زمین حاصل خیزی که 34 تا بچه بله به دنیا آورده است، بله. حالا شما تردید داری؟ اون گفت ما 24 تا، خودش گفت. بعد گفت تازه یه تعدادیمون فوت شدن تو بچگی، یا سخت شدن یا تو طفولیت از دنیا رفت. بابا اون که الحمدلله وجود ندارد. خب به طور طبیعی ببینید، به طور طبیعی بشر کثرت مال و کثرت اولاد را میپسندد و کثرت اولاد قدرت. لذا تو اون روایت نبوی داریم ازا بله ازا بلغ آل حکم اربعین رجلن اتخذوا مال الله دولا. اگر آل مروان حکم، مروان پدرش حکم، آل حکم به 40 نفر برسند، اینا مال خدا را به عنوان دولت خودشون اختیار میکنند. نگاه کنید، یه روایت نبوی است در حق الوزق ابن الوزق. خب مروان حکم و پدرش 40 پسر، چی؟ 40 الوزق ابن وزق. و کار رسید به جایی که مروان گفت من الان بله 10 برادر دارم، 10 اولاد دارم، 10 چه دارم، همین که اینا بله به 40 رسیدند یا حدود 40، مروان ابن حکم شد خلیفت رسول الله. الترید ابن الترید که رسول خدا پدرش رو تبعید کرده، خب ترید ابن ترید و الوزق ابن الوزق، کار خلافت وقتی که منحرف شد رسید به جایی که این شد مروان حکم بعد معاویه دوم، معاویه پسر یزید به خلافت میرسه و خلافت از خاندان ابو سفیان منتقل میشد به خاندان مروانیان که دیگه از اون به بعد شاخه مروانیان بنی امیه حاکمه. توجه میفرمایید؟ پس این اعجاب، اعجاب به سروره، سروری که موجب تعجبه، یعنی هم خوشش میاد هم به اعجاب منتهی میشد. میفرماید فلا تعجب که، خب فاعلش کو آقای فشارکی، اموالهم، چه چیز تو را به شگفتی همراه با سرور وا ندارد؟ اموال این منافقین که هی رو هم گذاشتن، خیلی مال دارن، خیلی ثروت دارن، این اموال تو رو به اعجاب وادار نکنن. پس ضمیر بعد از اموال و هم برمیگردد به منافقی. ولا اولادهم، واو عاطفه لا اینجا زائده است، تأکید معنای نفیه، و نه همچنین فرزندانشون تو رو به شگفتی باز ندارد، یعنی کثرت اولادشون، اینکه خیلی بله زاد و ولد کردند و یه نفر شده است چند نفر؟ 80. نه، این کثرت اموال و فرزندان تو را به شگفتی باز ندارد. خب انما یرید الله، خدا با اینا کار داره، بی خود بهشون نداده اینقدر، نه اینقدر مال را خدا بی خودی داده به اینا، نه اینقدر اولاد را بی خودی داده، خدا کارشون داره. انما کافه مکفوفه، دال بر حسر، انما یرید الله، یریدو فعل مضارع افاده استمرار داره، خدا اراده دارد. خب خدا اراده می کند علی نحو استمرار. خب این کدوم اراده است؟ آیا اراده تکوینی است یا اراده تشریعی؟ میگیم این اراده، اراده املاء. املاء یعنی چی؟ سنتی که مهلت داده میشه. اراده استدراج، یعنی خدا چون اینا هی کفر میورزند، هی خدا نعمت بهشون میداد تا یه دفعه چه کند؟ ریششون رو بکن. اراده، اراده اشتغال، یعنی مشغول میشن به این دنیاشون، مال که زیاد شد آقا مال اداره میخواد، خودش که جلو نمیرد که. مال رو باید اداره کنی تا بتوند استمرار داشته باشه. مال زیادم که بشه نتونی اداره کنی میخورن، یعنی یه عده میان میخورن میره تمامش. باید بتونی ادارش کنی. ادارش شغله، یعنی کار میبره، وقت میبره. همین جور که مار خودش اداره نمیشد که، باید وقت و زمان بگذاری تا ادارش کنی. وقتی بخواهی وقت و زمان بذاری اشتغالت میشد همین. خب اشتغالت شد همین، وقت از کارهای دیگر وا میمونی. وقتی که همش چارچشی حواست به دنیاست و اون چیزایی که باید ببینی و نمیبینی، او درسای عبرتی که باید بگیری نمیگیری. اراده اراده تلهیست، لهو و لعب. خوش مال که زیاد شد به طور طبیعی صاحب مال زیاد میرد به سمت چی؟ لهو و لعب. مال که ندارد مسافرتش کجاست؟ بله شهر رضا میرد. یخته که وضعش بهتر میشد میره تا قم. یخته وضعش بهتر شد تا مشهد. بهتر شد کربلا، بهتر شد چی؟ مکه. از اون بهتر اگه شد دیگه میره تایلند، دیگه میره آنتالیا. یعنی از یه حدی اگه رد شد حاجی هم که باشد و حاجی میگه ما بریم ببینیم این به چه مچا میرن تایلند چیکار کنن. خب وقتی که رفت تایلند که دیگه مثل یکی یه بیفته تو چا مسترا. تو تایلند که دیگه زیارت عاشورا و دعا کمیل و دعای ندبه خونده نمیشد. پس بنابراین این اراده اراده تلهی است. یعنی وقتی مال زیاد شد مشغول لهو و لعب. بنابراین این جه خدا اراده کرده است. اسم اراده شو به شما گفت.
اراده را تا قدمی گفتیم یا تشبیه.
بله ببینید این اراده تکوینی است به حیث که مقدمات عمل براش آماده باشه. یعنی وقتی مال زیاد شد ببینید مال که نداشته باشد نمیتوند بره آنتالیا، پول میخواد. مال که داشته باشه چی؟ میرد، مشکلی ندارد، امکان رفتنش هست، ممکنه. بله مقصودتون کدوم حکومت؟ تهمت نزن به ما، فردا اطلاعات میاد ما رو گیره.
توان اگر کسی توان اینو داشته باشه که قدرت مالی و حکومتی داشته باشه بود مزاحم دینش، در حالی که این قدرت اگر انسان سازنده
نباشد همه نمیتوانند. احسن فاضله پودعی. به طور معمول ببینید به طور غالبا چنین است، قید غالبی است. احسن. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. کسایی که غنی بشن و بازم تو چارچوبی که خدا براشون تعیین کرده بمانند و از این چارچوب خارج نشن نمیگیم نیستن، لکن اقل و چی هم؟ قلیل.
اونی که میگه غنی میبینه خودشون نه غنی میشه.
حالا شما اسمش هرچی میخواید.
نصف خونه خودتون غنی میبینن و از خدا میریاد دارن، اونم تو فاضلا.
بله فرمایش شما صحیح هست. آقا اونی که همچی اونی که داره میگوی میشد امیر المومنین و اوحدی من الناس. آقا جان به طور طبیعی ثروت فساد میاره، قدرت هم فساد میاره، این طبیعت انسان ها اینه. خیلی خوب، کثرت هم فساد میاره. یعنی وقتی شما قدرت رو در دست گرفتی، ثروت هم داشتی، کثرت هم داشتی، طبیعی است به دنبال اینا، تک تک اینا محل زایش فساد، همش با هم جمع شد احتمال فساد بیشتر بشه. حالا یکی تو دنیا هست که بر 55 دولت حکومت کرده است و فاسد نشده است، بله خب او علی ابن ابی طالب است دیگه، دومیشو جسی ورد و بیار.
تایید فرمایش
شما
باید
استاد اینو ترویج کنید، کسانی اگر قدرت پیدا کردن مال فراوان،
اصلا ما اینجا قصه ترویج نیست،
نباید
به ارجاب دارن، یعنی انسان نباید محبوب دارد. حکایت حال منافقین رو می کند. آقا ما الان بحثمون بحث ترویجی نیست، داریم یه آیه رو معنا می کنیم.
این یه آیه آیه دیگه می گه المال و البنون زینت
الحیات الدنیا. همون همون
آه
گدا پادشاه هست و نامش گدا.
بفرم مرحبا به ناصر. خب بنابراین این اراده یه اراده است، اراده تکوینی هم هست نه تشریعی، به حیث وقتی این مقدمات عمل آماده شد، آقا لا محاله طبع انسانی انسان را میبرد به سمت چی؟ به اون عمل. دقت میکنی؟ چرا الان به شما گفته میشد که چی؟ به شما بله و به ما گفته شده از خلوت با زن اجنبیه چی؟ نکنید. خلوت با زن اجنبیه حرامه. چرا شیطان میگه اگه خلوت با زن اجنبیه شد سومین نفر منم که در اون خلوت حاضر میشم؟ آیا نیست کسی که فاضل بوده اینو میگه، نیست کسی که در اون خلوت برد و سالم بیاد بیرون مثل یوسف پیامبر؟ چرا؟ اما اول قرآن تا آخر قرآن، از اول خلقت آدم تا آخر خلقت آدم یه یوسف بود رفت تو اون خلوت و سالم اومد بیرون، که خدا همچی این باورش نیامده است که اینو کرده است سوره یوسف و اسمشو گذاشته است چی؟ احسن القصص. الباقی که رفتن دیگه سالم بر نگشتن. حالا شما بگو نه، تو بیشین بگو هنرین است که بری تو خلوت و سالم بیای بیرون. نه، این فلان خوردن منافقینه. ما منافقین داشتیم آقا اول انقلاب. حالا شما که اگه یادتون باشن، من یادم اینا تو برازجون، چون برازجون اون آقایی که اونجا بود و امام جمعه اونجا بود اول انقلاب، خدا رحمتش کنه، از دوستان خود ما بود. این آقا میگفت یه جوانکی بود رئیس منافقین، همون مجاهدین رو میگه، اول انقلاب یعنی سال 58 تو برازجون مسجد و اینا رو همه رو تصرف اینا بود. خب میگفت تو مسجد دستور داده بود اتاقک درست کنن با چوب یا پرده و اینا، بعد دختر و پسر را شبا میگفت برین تو این اتاقک ها پهلو هم بخوابید. خب تو مسجد کفش هم مسجد. و بعد وقتی ما میگفتیم بهش آخه مردک مسجد خانه خدا دختر و پسر جوان، خب شما میدونی اینایی که دنبال منافقین بودن سال 58 ایموش بچه دبیرستانی بودن، یعنی 15 ساله 16 ساله یه دختر و پسرشون. بعد میگفت به اینا میگفت من شما رو میذارم پلو هم، ولی شما باید چه کنید؟ خودسازی کرده باشید، طرف همدیگه نرین. یه شب پسر و دختر 15 ساله 16 ساله 17 ساله رو بذار بغل هم تا صبح تو خانه خدا، مثلا چیزی میشه که طرف هم نرند؟ ببینید یه اموریست، اگر مقدماتش واقع شد به طور طبیعی ذل مقدمش خواهد آمد، خواهد آمد. این داستان اموال و اولادم همین جور است، یعنی وقتی که اموال زیاد شد به طور طبیعی یه نگاهی میکند به خانوم، میبیند این که پیرزن دیگه شکلی نداره، قیافه‌ای ندارد، مزه‌ای هم نداره، چه میشد؟ باید نو بشد. لذا زنه رو طلاق میدد یا طلاقم ندد میرد سراغ دیگری. تجمع این به طور اما ای که پول نداشته باشد با همون سکین سلطان پیرزن میسازد دیگه، چاره ای نیست. کفش کنه در بیابان نعمت هست. فرمایش شما متینه، لکن غالب الناس ظرفیت دارن یا ندارن؟ همین رو غالب داره حرف میزنه. اینما یرید الله، خدا میخواد چه کار کند؟ خدا اراده کرده است لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. خدا اراده کرده، لام اینجا به معنای انه یا لام تعلیل و عاقبت. چه خدا برای اینا عاقبت اندیشیده است؟ چرا بهشون این اموال و اولاد رو داده است؟ خب یعذبهم فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام تعلیل. خب فاعلش اینجا ضمیر مستتر هو، اینجا مستتره آقای فشارک، هوایی که برمیگردد به اللهی که قبله، و همم که مفعولون به، باز بازگشتش به چیست؟ به منافقین. خدا اراده کرده است که با این کثرت مال و کثرت اولاد اینا را چی کار کند؟ عذاب کند. خب خدا اراده عذاب رو دارد نسبت به اینا. بها جار و ضمیر فی محل جر متعلق به یعذبو، ضمیر هام که برمیگردد به اموال و اولاد، به وسیله به سبب این اموال و اولاد خدا میخواد اینا را عذابشون کند. کجا عذاب؟ فی الحیات دنیا، فی ظرفیته، تو همین زندگی چی؟ دنیا کاری به آخرت ندارد. همینا وسیله عذابشون تو دنیا، یعنی عذاب دنیویشون. اینی که فکر میکنید به خوششه ایقد ثروت دارد، همون ثروت موجب عذابش در دنیاست. و همون اولاد زیاد که شما کثرت اولادش، همون کثرت موجب عذابش در همین دنیاست.
بنده ای که هنر ندارم، یه نفرم اشتباهی داشتم، با یک شخصی که 2000 نفر اشتباه ایجاد کرده، آیا اون عذاب براش رو برای من عذاب
می‌کشه؟
من دارم عذاب میکشم اون
داره. اصلا شاهد ما اینا نیست، اصلا ما به سال شما کاری. ای آقا، ای میخواد ما با این دارد ذم منافقینه. اون نعم المال چی؟ نعم المال فی مال فی ید رجل صالح، اون حسابش جداست. اینا نقض حرف ما نیست، این مذمت منافقینه. میگه این منافقین اگر کثرت اموال و کثرت اولاد دارن، شما خیره خیره نشین که پس خدا اینقدر به اینا نعمت داده است.
پس منافق نه هر انسانی،
کی گفت هر انسانی؟ ما که از اول داریم میگیم
ما ذاتش اینه، طبیعتش.
بله ذاتش هم اینه. بله نه نه طبیعت آقا، طبیعت مال فساد انگیزه. حالا یکی پیدا میشد خب به نام صدر صاحب این مدرسه که من حج که مشرف میشه به خدا میگه خدایا تو دنیا رو به من بده، من خودم آخرتم را آباد خواهم کرد. اونا مال مردمانیست، فوق‌العاده عاقل و زیرک، مثل صدر صاحب این مدرسه که این مدرسه رو اینجا ساخته، شبیه این مدرسه رو هم نجف ساخته است، قبرش هم تو زیر زمین تو مدرسه نجف است. اینا مال مردمان عاقلن. شما اسمشو میذارید با ظرفیت، باشه عقل میخواد، لکن غالب مردم اینجور نیستن. غالب مردم وقتی او ثروت فراوان افتاد تو دستشون، میرن دنبال ایشالوششون، میرن دنبال فساد. غالب مردم به این داستان که نیستن که شما میگی، و منافقینم داخل در غالبند. لذا میگه خیلی فکر نکنید منافقین تقرب به خدا دارن که خدا اینقدر مال بهشون داده یا اولاد بهشون داده. نه، با این اموال و با این اولاد میخواد اینا رو تو همین دنیا عذاب کنن. خب و تزهق انفسهم، اولاد عذاب میشن. خب بله، اولاد اگر بیمار بشن خب کی در عذاب میفتن؟ پدر. اگر اولاد بدبخت بشند خب کی بیشتر از خود اولاد رنج و ناراحتیشو میکشند؟ پدر و مادرش. یه دختر بدبخت داشته باشد، یه دختر مریض داشته باشد، یا یه پسر به همین کیفیت، پدر و مادر چقدر غصه میخورد. اینا میشه عذاب دیگه. یعنی اولادی که اینا وقتی به دنیا میان شادمانند، عکسش نتیجه میداد، این میشد عذاب برای اونا. گفتم به شما یه سیدی تو اسلام بود، خدا رحمتش کنه، 4 تا 5 تا دختر داشت، پسرم نداشت، دعا میکرد خدا یه پسر سر 5 تا دختر بشتاد. خیلی خوب، پدرش رو این پسر داره. پسر رفت معتاد شد، آبر ریزی درست کرد، رفتارهای ناهنجار اینا، آبرو سید رو برد. سید آدم آبروداری بود، میگفت ای کاش اینم چه باشد، ای کاش اینم 6th دختر بود، کورم بود، کچلم بود، زشتم بود، ولی دختر بود، این اذیت و آزار رو برا من نداشت. آخر پدره از رو حرکات همین پسر دق کرد مرد. قصه اینه. یعنی اولادی که شما میگی به به 30 بچه دارد، خب الان یه نفرش شده است بعد 50 سال 60 سال 80 نفرن اینا، یه خانواده‌ای با یه کثرت اولاد. خب این کثرت اولاد درسته که قدرت میارد به طور طبیعی، ولی از اون طرف میتواند چیم باشد؟ عذابم باشد. لذا میگه ذات اقدس اله، من میخوام با این کثرت اموال و کثرت اولاد اینا رو تو همین دنیا عذاب کنم. و تزهق انفسهم و هم کافرون. واو عاطفه بعد عذاب در این دنیا. تزهق، تزهق معطوف به لیعذبه، زهوق خروج به شدت و صعوبت و زیغ، یه چیزی به سختی خارج بشد زهوق بهش گفته میشه. اصل لغت به معنای هلاکه، یعنی از بین رفتن، نابود شدن. و تزهق، و خدا اراده کرده است که ازهاق کند انفسهم، یعنی جان اینها را. خدا میخواد جانشون در بیاد. خب مراد از زهوق نفس مرگ، مرگ اینا فرا برسد. اولا زهوق نفس مرگ راحت نیست، مرگ به سختی است. چون عرض کردم زهوق یعنی خروج به شدت و صعوبت، پس مرگ اینا به سختی فرا برسد. و هم کافرون، واو حالیه، در حالی که اینا چیه؟ کافرن. اینقدر مشغول بودن به این اموال و اولاد که دیگه فرصت چه نداشتن؟ فرصت این که فکر کنن که خودشونم قیامتی دارند، عوالم دیگری رو باید طی کنن، کار دیگری باید انجام بدن برای خودشون. دیگه در فکر و اندیشه خودشون به واسطه کثرت مال و کثرت اولاد نبودند. پس این کثرت هم توی دنیا براشون عذاب آور است، هم موجب خروج نفسشون میشه و مرگشون، در حالی که اینا چه هستن؟ کافرن. کافر از دنیا برند، او وقت مصیبت های بعدی رو باید چه کنن؟ تحمل کنن. دیروز دوستان فرصت نشد من روایات آیه دیروز رو بخونم، سریع براتون مرور میکنم روایات آیه دیروز را. محاسن برقی جلد اول صفحه 268 حدیث 125 صحیحه یوسف ابن ثابت، صحیح است، صحابش برسد روح آقای ظفر که روایات تفسیری سندش تمام نیست. البته آقای ظفر از یکی از مفسرین معاصر نقل میکرد. نفس چیه؟ صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یضر مع الایمان عمل ولا ینفع مع الکفر عمل. میگه با ایمان عمل، اگه کسی ایمان داشته باشد، عمل خلافی انجام بدهد ضرر به ایمان نمیزند، اون عمله موجب ضررش نیست. چرا؟ چون ایمان داره، بر میگرده، توبه میکنه، استغفار میکنه. ایمان موجب میشد، نه اینکه عمل ضرر ندارد. در نهایت اون ایمان موجب میشد که ضرر عمل چه بشد؟ جبران بشد. توجه میکنی؟ یعنی موجب میشود که برگرده، توبه کند، استغفار کند، کفاره بدد، جبران عمل را انجام بده. ولا ینفع مع الکفر عمل، با کفر هیچ عملی حتی اعمال خوب فایده ندارد. چرا؟ چون اون نتیجه نهایی رو که میخواد منتج نمیشود. بعد الا ترا انه قال تعالی، آیه دیروز رو خونده، خب و ما منعهم، تا کجا؟ تا بالله و به رسولهی. بعد فرمودن و ما تو و هم کافرون. این و ما تو و هم کافرون تو آیه دیروز نیست. ما تو و هم کافرون میرد کجا؟ میرد آیه 125 سوره توبه است، یعنی 70 تا آیه بعده. خب اشکالی ندارد، دو تا آیه رو امام کنار هم گذاشته است، یعنی این که اگر مجلسی این جور معنا می کند، میگه شاید مقصود امام این است که عدم قبول اعمال مشروط است به موت علن نفاق و الکفر. اگر کسی بر نفاق و بر کفر از دنیا برد، اعمال خیرش مورد قبول واقع نمی شود. خب این روایت به سند صحیح تو کافی هم هست، یعنی هم برقی تو محاسن، هم جناب کلینی در کافی شریفش نقل می کند، کافی 2464 حدیث 3. روایت بعدی ان امیر المومنین علیه السلام در حدیث 400 هست، خصال شیخ صدوق صفحه 613 حدیث 10. ولا یقومن احدکم فی الصلات متکاسلا، هیچ کدام از شما قیام نکنید در حال نماز وقتی که کسلید، بیحالید، حال ندارید. ولا نائسا، و وقت که دارید چرت میزنید. ولا یفکرن فی نفسهی، خب و وقتی نماز میخونی حواست به خودت نباشد، کدوم کارمو نکردم، چه کارایی باید انجام. فانهو بین یدی ربه، مقابل پروردگارش ایستاده است. و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه، نماز او قدریش مال شماست که درش چه داشته باشی؟ حضور قلب داشته باشید، با قلب توجه به ذات اقدس اله. یه روایتم تو احتجاج تبرسیس میگذرم، روایت بعدی. بله نائسا، آقای الله دادیم، نون الف عین سین، بزن تو لغت نائس. آقا لا تأخذه سنتون ولا نوم، نائس بزنید به چه معنایی میاد. روایت بعدی مال آیه امروزه بود،
چرت زننده
بفهم نواس بعد. پس من بی تقصیرم، تالا نماز اینجوری نخوندی؟ اوه ندیدی؟ چرت نخواب، یعنی تو خود نمازشا. بله نمیشه، ما اینقدر خوندیم این میگه نمیشه. عجبا، روایت بعدی کافی روزه کافی، مال آیه امروز،
جلد 8 صفحه 106 حدیث 80 روزه. باز اینم سندش موثق است. باز بر میگردد به همون یوسف ابن ثابته که روایت قبل صحیح ازش خوندیم، اینم همون عقل میکنه. پس این روایت سند موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام انهم قالوا حين دخلوا علی، آمدن خدمت امام صادق عده، به امام عرض کردن انما احببناکم لقرابتکم من رسول الله، ما شما رو دوست داریم چون شما فرزندان پیغمبر، و لما اوجب الله من حقکم، و شما گردن ما حق دارید، ولایت دارید، دوستتون دارید. ما احببناکم للدنیا، ما شما رو به خاطر دنیا دوست نداریم. نصیبها منکم، که شما از دنیای نصیبی دارید، نه ما به خاطر دنیا دوستتون نداریم. الا لوجه الله، دوست داشتن ما به خاطر چیز؟ خدا. و دار الاخره، برای او دنیامون شما رو دوست داره. ولی یس لوها لعم ل و لی یس لوها لامرئن منا دینه، و به خاطر اینکه شما رو دوست داریم تا صالح و درست بشد برای مردی از ما دینش، دینمون به دوست داشتن شما درست میشه، به خاطر اینکه دینمون اصلاح بشه شما رو دوست داریم. اونایی که آمدن خدمت امام صادق اینا رو گفتن. فقال ابو عبدالله صدقتم صدقتم، راست میگی، خیلی حرف ما، یعنی من و شما می حرفا رو بزنیم بهمون میگن صدقتا. ثم قال، بعد فرمودند حضرت، من احبنا کان معنا، هر که ما رو دوست داشته باشد کان معنا، او جا معنا، یا فرمودند جا معنا، با ما میاد. کجا؟ یوم القیامت، روز قیامت با ماست. ثم جمع بین السبابتین، فرمودن هر که ما رو دوست بدارد روز قیامت با ما اینجوری. ثم قال والله لو ان رجلا صام النهار و قام اللیل ثم لقى الله عز وجل بغير ولايتنا اهل البيت للغيه وهو عنه غير راض، خدا ازش راضی نیست. او ساختون علی، ناراضی نیست بلکه خدا برش خشمگینه. ولو صام النهار و قام اللیل ثم قال و ذالک قول الله عز و جل، اینی که براتون گفتم این آیه شریف است. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، آقا شروع کردن بله آیه دیروز را بخوندن تا پایان آیه امروز و هم کافرون، آیه دیروز و امروزمون خوندن تلاوت کرد. ثم قال و کذالک الایمان لا یضر معه عمل، عمل بدون ایمان فایده نداره، ایمانم اگر ایمان باشد عملی که ناشایست باشد، ایمان عمل ناشایست را جبران میکند. حواستون هست؟ لذا ضرر نمیزند عمل ناشایست به ایمان، ایمان سر جاشه، عمل ناشایست موجب میشد که مؤمن عمل ناشایستشو چه کند؟ جبران. و کذالک الکفر لا ینفع معه العمل، این عین اون روایت قبلی بود که با برای شما خوندیم از محاسن برقی، این آخرش. عیاشی هم این روایت رو دارد. خب تا بله عیاشی هم این روایت رو نقل کرد. همون اگه مؤمن باشد آقای شریف گناهش حق الناس، خب جبران میکنه، ایمانش وادارش میکند تا قبل. خیلی خوب، اگه نکرد بله، اما همون موجب میشود، توجه میفرمایید، ایمان آدمیزاد است، محل سهو و خطا و نسیان است، پاش میلغزد، کل ابن آدم خطا، اما ایمان موجب میشد خطاهاش ها جبران کنه. حتی حق الناس که آقای شریف میگن جوان بود، بچه بود، جوانی کرد، بچگی کرد، حقوق مردم رو چه کرد؟ ضایع کرد. حالا اگه مؤمن باشد میرد چیکار میکنه؟ جبران کنه، میره حقوقشون رو پرداخت میکنه، میره رضایتشون رو میگیره. توجه میکنه؟ یعنی ایمان موجب میشد که اون عمل ناشایست، نه اینکه ببینید مثل او جماعت معنی نکنید که بله مؤمن باش هر کاری میخوای بکن، نه ما اینا نمیگیم، نه این نیست، درست حدیث رو معنا کنه. نیست که بگو یا حسین دیگه نمیخواد نماز بخونی، برو عرق بخور، نه این حرفا تو کار نیست. مؤمنی خیلی خوب، جناب مؤمن، بالاخره هر کسی ممکنه یه جایی چه بشد آقا آلوده بشه بلغزد، ولی اون کسی که مؤمنه ایمان موجب میشد لغزش چه بشد؟ جبران بشه، اصلاح بشه. حتی اگه حق الناس باشه، خیلی خوب، تعدی به حقوق خلق کرده، خب جبران میکنه. دیگه از اون نوکر بنی امیه و روایت صحیحه ابو بصیر که بیشتر نیست که تو کافی بود دیگه. خب گفت من یه عمر خدمت بنی امیه کردم، تمام این اموالم مال خدماتیست که به بنی امیه کردم، این اموالم گیرم آمده، اینا همه مال خلق خداست. به ابو بصیر گفت برو از امام صادق بپرس که من راه خروجی دارم، درسته؟ و او داستان که آقا بهش گفتن بله میتونی توبه کن، توبه کن، اموال خلق رو بهشون چی؟ برگرد. ابو بصیر میگه من آمدم از حج، کافیه دیگه، خوندید خدا آمد نشست پیشم و مردم همه که رفتن گفت پیغام من رو رسوندی به جعفر ابن محمد؟ گفت بله. چه فرمودن؟ فرمودن بله راه بازگشت هست برات، و اگه برگردی من جعفر ابن محمد بهشت را برای تو زمانت. پاشد رفت، تمام اموال را داد رفت، که بعد میگه ابو بصیر منو صدا زد، دیدم یه لنگ به خودش بس، نه لباس دارد نه غذا، تمام اموال را داده رفت. خب بعدم میگه مریض شد و آمدیم عیادتشو، پول جمع کردیم، یخت لباس و غذا و اینا براش خریدیم و مریض شد و بیمار رو تو بستر بیماری و مرگ که افتاد، گفت چی؟ قبل مردنش چشم باز کرد، گفت ابو بصیر والله لقد وفا صاحبو کرد، رفیقت به آنچه که وعده داده بود وفا کرد، گفت اینم گفت و مرد. ابو بصیر میگه من سال بعد رفتم حج، رفتم مدینه، تو دالون خانه امام صادق که قرار گرفتم هنوز وارد نشده به آقا، تو دالون امام صادق صداشون رو شنیدم، فرمودن یا ابا بصیر لقد وعدنا بما چی بما لقد وفعنا بما وعدك صاحبک، اون وعده ای که به رفیقت دادیم و وفا کردیم. ایمان باشد آقا، عملم ناشایست باشد، نه این که اشکالی ندارد، جبران میکند. اما اگر کفر باشد، با کفر اعمال صالح انتاج نمیدن، اون نتیجه ای که باید بدد و نمیدن، نه این که هیچ فایده ای ندارد. کفر نمیتواند چه بدد ثمری که برش هست. روایت بعدی من آقا، بله نه، باعث این بشد که قدر خودت رو بدان قدر. روایت بعدی صفحه همین روزه کافی 168، حدیث 189. این روایت هم معتبر است، در فرضی که عمرو بن سعید بن هلال رو معتبر بدانیم، سند روایت تمام می شد. و عمرو بن سعید هلال توثیق ندارد، لکن یه نکته ای هست، روایت صحیحه دارید که امام صادق به این عمرو بن سعید بن هلال گفتن برو به زراره وقت نماز ظهر رو بگو، که وقت نماز ظهر کیه. و این رسول امام صادق بود به زراره در بیان وقت نماز ظهر، که آقا وقت نماز ظهر رو بهش تعلیم دادن، گفتن برو به زراره این رو بگو وقت نماز ظهر، وقت فضیلتش این وقت است. خب همین که امام صادق او رو رسول کردن به سمت زراره، و اونم نسبت به یه امری که از واجبات، بله
نشد،
خیلی چیز خاصی است. وقت نماز ظهر که وقت واجبش که سعش چقدره، فضیلتش چقدره، اینا رو آقا بهش یاد دادن، گفتن اینا رو برو به زراره بگو. خب همینی که بهش چنین مطلبی رو آموزش دادن و گفتن اینا رو برو به زراره از طرف من بگو، معلومه که آقا او رو چه تشخیص دادن؟ سقه تشخیص دادن. یعنی نمیرد کله پتره بگرد. خب پس بنابراین معتبره، همین کفایت در اعتبارشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی لا اکاد و القاک الا فی السنین. ها جونم، من که هر روز نمیتونم بیام پیشت، چند سال یه بار میتونم برسم خدمت شما یا امام صادق. فاوسنی به شیء آخذ به. این روایت رو که برات میخونم و هر دوتا که امرو خوندم برات، اینا رو تو شهادت امام صادق این ایام میتونید بخونید. فاوسنی به شیء آخذ به. قال امام بهش فرمودن اوصی که به تقوی الله و صدق الحدیث. دروغ نگو، راست بگو. ان نجاتو والورع، معلوم میشه ورع غیر تقواست، ورع غیر، والورع والاجتهاد، تلاش و کوشش در عبادت و بندگی خدا. واعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع معه. تلاش و کوشش در عبادت خدا اگه پشتش ورع و تقوا نباشد فایده ای؟ و ایاک ان تطمئن نفسک الی من فوقک. خب خیلی نگاه نکن، طمع با ه به حسینی آخرش، طمع بصره الى شیء ای امتد، تیز تیز نگاه نکن، خیره خیره نگاه نکن. خب به اونایی که از لحاظ دنیا و مالی از تو چیان بالاتر، که این نگاه کردن طولانی یعنی من چه دارم؟ من حسرت و آرزوی اون را. اینجور به اونایی که وضعشون از تو بهتره نگاه نکن. و کفا بما قال الله عز و جل رسوله، می فرماین کافیست همین که خدا به پیغمبرش گفته است فلا تعجبک اموالهم ولا اولاد. و قال الله عز و جل رسوله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. حالا یه خانم گذاشته بغل دستش تو ماشین، اولا ماشین چقدر میارزد، ثم خانم چند میارزد، حواست هست؟ خب اینا رو خیلی نگاه نکن. فَإِنْ خِفْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اگه یه وقت دنیات به سخت گذشت، خب فَذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ، تو که از رسول خدا بالاتر نیستی که، زندگی رسول خدا رو ببین چه جونه بود. فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرُ، غذای پیغمبر نان جو جو و حلواه و التمر، شیرینیش چه بود؟ و وقوده و السعف، هیزم و آتشی که میخواست روشن کند با چه روشن میکرد؟ با سعف، شاخه های خرما ورق هایی داره، اون ورق ها خشک بشد بهش میگن سعف. با اینم پیغمبر آتیشش رو روشن میکرد، اجاقش رو داغ میکرد. ازا وجده، تازه هر وقت میخواست آتیش روشن کند که نانی بپزند یا غذایی بپزند رو این بود. فإذا وإذا اصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله، یه مصیبتی هم که به دوارت میشد، عزیزی از دست میدهی، یادت بیاد مصیبت از دست دادن رسول خدا. فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط، خلق هیچ مصیبتی سختتر از مصیبت فقدان رسول الله نداشته. بنابراین می‌فرمایند تو دنیا نسبت به امور دنیوی خیلی چشم به اینا ندوز، چشم دو اینا پر نکنن. نه، دو تا مطلب بود، یکی عیش دا فذکر عیش رسول الله، دومیش اذا اصبت به مصیبت فذکر مصابک به رسول الله. اینم وصیت امام صادق به عمرو بن سعید بن هلال و صلی الله علی محمد. آقای عابدی دروازه،
آقای عابدی دروازه،
بیا
بیا.